ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. سازمان ملل متحد از خطر محاصره 2 میلیون نفر اهالی حلب ابراز نگرانی کرد. رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه در سن پترزبورگ دیدار می کنند. یک مجموعه مخالف جمهوری اسلامی می گوید یکی از اعضایش با شکایت تهران در ایتالیا بازداشت شده است. سلام، خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. سازمان ملل متحد از خطر محاصره کامل 2 میلیون نفر اهالی حلب ابراز نگرانی کرد. شهر حلب از چند هفته پیش عرصه نبرد میان نیروهای دولتی و ترکیبی از شورشیان و اسلامگرایان و جهادی هاست. این نبردهای شدید رفت و آمد غیر نظامیان در مناطق مختلف حلب را ناممکن کرده است. یعقوب الهلو نماینده ی حقوق بشر سازمان ملل در سوریه و کوین کندی هماهنگ کننده منطقه‌ای امور سوریه در بیانیه‌ای خواستار برقراری آتش‌بسی کامل یا وقفه هفتگی 48 ساعته‌ای برای کمک رسانی به میلیون‌ها سکنه حلب شدند که به گفته این بیانیه با خطر کمبود مواد غذایی و دارویی روبرو هستند. بیانیه سازمان ملل می‌افزاید محاصره عمدی برای ایجاد گرسنگی و محروم کردن مردم از نیازمندی‌های اولیه جنایت جنگی محسوب می‌شود. رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه امروز در شهر سن پترزبورگ روسیه با هم دیدار می کنند. این نخستین سفر خارجی رجب طیب اردوغان پس از کودتای نافرجام در این کشور و همچنین نخستین دیدارش با ولادیمیر پوتین بعد از بهبود روابط ترکیه و روسیه است. روابط مسکو و آنکارا بعد از سرنگون کردن یک هواپیمای جنگنده روسیه توسط ترکیه در ماه نوامبر گذشته تیرگی شدید روابط دو کشور را در پی داشت، ولی با ابراز تأسف آقای اردوغان از این واقعه در تیر ماه گذشته روسیه به تحریم‌های ترکیه پایان داد و به گزارش خبرگزاری فرانسه با توجه به سردی اخیر روابط ترکیه با اروپا و آمریکا انتظار می‌رود روابط آنکارا و مسکو وارد دوران جدیدی شود. شورای ملی ایران میگوید مهدی خسروی فعال سیاسی به بلاگ نویس و از اعضای مؤسس این مجموعه به اتهام آنچه از سوی پلیس ایران اختلاس اعلام شده در ایتالیا بازداشت شده است. بنابر بیانیه شورای ملی ایران آقای خسروی در معرض خطر استرداد به ایران و محاکمه است. شورای ملی ایران یک مجموعه مخالف جمهوری اسلامی و نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی است. نازیلا گلستان عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران در گفتگو با رادیو فردا خبر بازداشت آقای خسروی را تایید کرد. به گفته خانم گلستان با پیگیری شورای ملی ایران دولت ایتالیا موافقت کرده که استرداد مهدی خسروی را متوقف کند. به گفته او آقای خسروی همچنان در ایتالیا است و هنوز موفق نشده به بریتانیا کشور محل سکونتش بازگردد. در تازه ترین واکنش به ماجرای پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد از طرف دولت آمریکا به جمهوری اسلامی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم گفته که این پول ربطی به توافق هسته‌ای نداشته و به طلب ایران به دلیل فسخ قرارداد خرید تسلیحاتی از آمریکا برمیگردد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
ماجرای 400 میلیون دلار پول نقدی که همزمان با پایان گفتگوهای هسته‌ای و آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران از سوی دولت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران داده شد، همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، دیروز دوشنبه گفت که دریافت 400 میلیون دلار از آمریکا ارتباطی به گفتگوهای هسته‌ای نداشته است. آقای شمخانی البته اشاره‌ای به آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران نکرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی شمخانی همچنین گفت که 400 میلیون دلار پرداخت شده از سوی آمریکا بخشی از حساب خریدهای نظامی دوران پهلوی است و روند شکایت جمهوری اسلامی درباره دیرکرد برگرداندن پول‌های ایران در دادگاه لاهه همچنان ادامه دارد. به گفته آقای شمخانی، اظهارات مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا در رابطه با پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد به ایران مرتبط با جنجال‌های انتخابی انتخاباتی در آمریکاست، خبر فرستادن این مبلغ به ایران با کمک یک هواپیمای باربری و در جعبه‌های چوبی نخستین بار در روزنامه وال استریت جورنال فاش شد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا درباره اینکه چرا این پول به این شکل به دولت ایران پرداخت شده و در چه بخش‌هایی هزینه شده میگوید:
به علت اینکه این راه امکان پذیر نبوده که از طریق بانک این پول رو منتقل کنند، دولت آمریکا تصمیم گرفته که پول نقد رو با هواپیما به ایران منتقل کنه و چون مبادلات دلاری هم با ایران قانونا امکان پذیر نیست، این پول رو به ارزهای غیر دلار به ایرانی‌ها تحویل دادن. در ایران چون شفافیت وجود نداره، مشخص نیست که آیا این به منابع بانک مرکزی برگشته، آیا در اختیار دولت قرار گرفته، آیا در اختیار نهادهای حکومتی قرار گرفته، قرار بوده این منابع صرف خرید اسلحه بشه، آیا در اختیار سپاه گذاشته شده. روزنامه وال استریت جورنال این خبر رو منتشر کرده. مردم ایران تا قبل از این خبر هیچ اطلاعی نداشتن که چنین حجم بزرگی از پول نقد در اختیار دولت ایران قرار گرفته.
دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا هفته گذشته بارها از پرداخت 400 میلیون دلار به جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند و آن را مرتبط با توافق هسته‌ای و آزادی شهروندان زندانی آمریکا در ایران دانسته بودند. در مقابل وزیر امور خارجه آمریکا و وزارت امور خارجه ایران، هر گونه ارتباط میان پول پرداخت شده و موضوع آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را رد کردند و همزمانی این اقدام با توافق هسته‌ای وین را هم اتفاقی خواندند. همچنین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته که ماجرای پرداخت پول به ایران موضوع محرمانه ای نیست و به دنبال رأی دیوان بین المللی لاهه درباره دارایی مسدود شده ایران، وکلا و مشاوران حقوقی توصیه کردند که این پول باید پرداخت شود. گفته می شود این 400 میلیون دلار بخشی از 1,700,000,000 دلار است که مربوط به باز پرداخت قرارداد معلق شده تسلیحاتی بین ایران و آمریکا است. دی ماه سال پیش هم زمان با اجرایی شدن برجام، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق کردند تا شماری از شهروندان دو کشور که در کشورهای یکدیگر زندانی بودند را آزاد کنند. توافقی که سرانجام به مبادله و آزادی شهروندان زندانی در دو کشور انجامید. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همطور که در خبرها هم داشتیم، شورای ملی ایران میگوید مهدی خسروی فعال سیاسی وبلاگ نویس و از اعضای مؤسسه این مجموعه به اتهام آنچه از سوی پلیس ایران اختلاس اعلام شده در ایتالیا در بازداشت است. هومن عسکری از رادیو فردا گفتگو کرده با نازیلا گلستان از اعضای دفتر سیاسی شورای ملی ایران و از او درباره جزئیات بازداشت مهدی خسروی پرسیده است.
آقای مهدی خسروی یا یاشار پارسا اسم دومی هست که بعد از اینکه سال 2009 تابستان 2009 ایشون پناهنده شدن به کشور انگلستان، این اسم رو پیشنهاد دادن که برای خودشون بذارن به دلیل مسائل امنیتی. ما همیشه ایشون رو به نام یاشار پارسا صدا می‌کردیم و همیشه در مکاتبه با کار می‌رفت، تا اینکه در همین دو روز گذشته برای سفری به ایتالیا رفتن با ترافل داکیومنت، همین سند مسافرتی که همه پناهجویان با خودشون دارن. دفعه اولشون هم نبود، دفعه دومشون بود به ایتالیا میرفتن و همیشه هم به فرانسه یا آلمان سفرهای متعددی داشتن، یعنی در این ارتباط مشکلی نبود. ولی این بار در محلی که سکونت کردن، حتی نه در فرودگاه وقتی میرسن از لندن به میلان، در محلی که سکونت میکنن نیروهای دولتی میان برای بازداشت ایشون، که خوشبختانه این شانس رو آوردیم که یکی از دوستان آقای فاضل اونجا میرسن و به این صحنه رو شاهد بودن که پلیس ایشون رو دستگیر میکنه به این اتهام که دولت ایران به جرم اختلاس از ایشون شکایت کرده و پلیس بین‌الملل وظیفه داره که ایشون رو به ایران برگردونه. از اونجایی که جرم اختلاس حکم اعدام نداره، پلیس هم بین‌الملل اون افرادی رو که به این مسئله محکوم میشن رو به ایران برمیگردونه. ولی خب ما میدونیم که روش حکومتی چطوری هست و بعد از اینکه به ایران مراجعه بکنن یک حکم دیگه اضافه میکنن، مثلا به خطر انداختن امنیت ملی یا مخاطره یا غیره.
آیا ایشون از اعضای شورای ملی بودن؟
دبیر اجرایی شورای ملی ایران هستند و از بنیانگذاران هستند و 3 سال هست که مسئولیت دبیر اجرایی به عهده ایشون هست.
شورای ملی
ملی ایران برای آزادسازی ایشون با چه مقام هایی تماس گرفته و چه اقداماتی انجام داده؟
امروز صبح دفتر ریاست شورای ملی شاهزاده رضا پهلوی با دفتر نخست وزیری ایتالیا تماس گرفته شد، نامه ای به ایشون ارسال شد. در طی صحبت هایی که داشتیم با حتی مسئول در وزارت کشور ایتالیا هستند، تماس های خیلی زیادی داشتیم و موفق شدیم که دولت رو اینجا مداخله بکنه و امروز بعد از ظهر به ما خبر دادن که استعداد ایشون به ایران رو دولت دستور داد که این کار انجام نشه. مرحله دوم سه تا وکیل بسیج شدن، وکیل گرفتیم، یک وکیل که ایرانی الاصل هست، دو وکیل دیگه در ایتالیا که این سه وکیل الان دارن رو پرونده ایشون کار میکنن که هرچه زودتر بتونن ایشون رو آزاد بکنن و ثابت بکنن که این اتهامات واهی هست. همچنین با وزارت خارجه انگلستان تماس گرفته شده و سازمان ملل هم در این فرایند داره کمک میکنه که هرچه سریعتر مراحل قانونی طی بشه، برای اینکه یه سری مراحل قانونی داره که ما ثابت بکنیم که ایشون پناهنده هستن، در این حالت آزادی ایشون انجام بشه.
گفتگوی همکارم اومن عسکری بود با نازیلا گلستان از اعضای دفتر سیاسی شورای ملی ایران در ارتباط با بازداشتی که از اعضای این شورا در ایتالیا به نام مهدی خسروی.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد،
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز دوشنبه در نشست فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی ایران حاضر شد. او درباره عملکرد این سازمان، درباره ریزگردهای معلق در جنوب و غرب ایران، آتش سوزی های اخیر در جنگل ها و مناطق حفاظت شده و همکاری های این سازمان با قوه قضاییه توضیحاتی داد. بیشتر بشنوید در گزارش آزادی اسدی.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر ایجاد 16 مدرسه طبیعت را در کشور به اعضای کمیسیون محیط زیست مجلس داد. معصومه ابتکار روز دوشنبه اعلام کرد نخستین سند مشترک آموزش مسائل محیط زیستی در مدرسه ها تا هفته آینده به 110 هزار مدرسه کشور ابلاغ می شود. این مدارس قرار است مانند آموزشگاه های هنری و زبان اداره شود. گفته می شود مدرسه های طبیعت با مشارکت مردم و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست شکل می گیرد و وظایف و تکلیف های دانش آموزان را هم این سازمان تعیین می کند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده خانم ابتکار در این نشست همچنین از همکاری بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست با قوه قضاییه هم خبر داده است. به گفته این مقام مسئول در برخی از استان‌ها با دادستان‌ها، رئیس دادگستری و قضات و وکیل‌ها در حوزه دعاوی محیط زیست جلسه‌هایی برگزار شده است. مسائل قضایی و حقوقی در زمینه محیط زیست که در سال‌های گذشته با جنگل‌خواری و دریاخواری پررنگ‌تر شد و مسائل مرتبط با محیط‌بانان که به دلیل کاستی‌ها و نقص‌های حقوقی و قضایی با مشکلات زیادی برای نگهبانی از طبیعت کشور روبرو شدند، از مهم‌ترین مشغله‌های این سازمان و قوه قضاییه کشور است. معصومه ابتکار در ادامه سخنانش از چگونگی مهار آتش‌سوزی در جنگل‌ها هم گفت. یکی از این مشکلات نداشتن تجهیزات مهار آتش در فصل اوج گرما در این مناطق بود. اما خانم ابتکار گفت بالاخره 43 هلیکوپتر در 4 نقطه از ایران مستقر شدند تا آتش‌سوزی ها را مهار کنند. به گفته معصوم ابتکار طرح عملیاتی برای مقابله با ریزگردها در 200 هکتار از زمین‌ها در کشور عراق عملی نشده، چرا که این منطقه در دست خلافت اسلامی است. به همین دلیل قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل به پیشنهاد ایران تصویب شده که سازوکار همکاری، تامین منابع و وظایف کشورها در خصوص ریزگردها را مشخص خواهد کرد. بسیاری از کارشناسان در این سالها گفتند سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه مبارزه با ریزگردها در غرب و جنوب کشور کوتاهی کرده، اما این سازمان میگوید این ریزگردها منشأ خارجی دارند.
آزادی اسدی گزارش می‌داد. گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش و شاخه ای از طالبان پاکستان در بیانیه‌های متناقض مسئولیت انفجار انتحاری دوشنبه در شهر کویته پاکستان را بر عهده گرفتند. مقام‌های پاکستانی هنوز درباره عامل این بمب‌گذاری اظهار نظری نکردند. بنابر تایید مقام‌های محلی، شماره قربانیان این انفجار به دست کم 70 کشته رسیده است. این انفجار که در محوطه ورودی یک بیمارستان روی داد، بیش از 100 زخمی هم بر جای گذاشته. بنابر اعلام مقام های استان بلوچستان پاکستان، شمار زیادی از قربانیان انفجار وکیلان و خبرنگارانی هستند که برای تشییع جنازه بلال انور کاسی، وکیل سرشناسی که ساعتی پیشتر ترور شده بود، به این بیمارستان رفته بودند. 11:15 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.